چشمان دوز مجله سیاسی رادیوی آزادی.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند مجله سیاسی و تحلیلی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رحمت کریم دولت هستم که برنامه این هفته چشمانداز را گردانندگی میکنم. این برنامه از مطالب ذیل عبارت است. تجلیل از 1310 سالگی امام اعظم ابو حنیفه ابن ثابت با شرکت نمایندگان 50 کشور جهان. اما تا کجا دولت تاجیکستان در برگزاری این جشن به هدف خود نزدیک شد؟ و به دنبال جشن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان عازمی ترکمنستان شد. او سفری ترکمنستان را با شرکت در جلسه سران کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع در مولداوا ترجیح داد. چرا؟ قانون نوی زبان دولتی در تاجیکستان به مرحله اجرا درآمد. و بحث انتخابات افغانستان همچنان ادامه دارد، در حالی که اوضاع امنیتی در این کشور نیز شدت می‌گیرد و آمریکا در جستجوی راه‌های تازه حل مشکل افغانستان است. شنوندگان عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. اخیراً دوشنبه پایتخت تاجیکستان شاهد برگزاری بزرگترین همایشی بین المللی در تاریخ خود تا کنون بود. این همایش به مناسبت بزرگداشت 1310 سالگی امام اعظم ابو حنیفه ابن ثابت پیشوای مذهب حنفی که تاجیکان پیروی آن هستند برگزار شد. در این همایش حدود 500 نفر دانشمندان و محققان و صاحب نظران از 50 کشور جهان شرکت داشتند. به طور رسمی هدف از بزرگداشت امام اعظم بازیافتن ریشه های تاریخی و مذهبی ملت عنوان شده است، چون تاجیکان ابو حنیفه ابن ثابت را یک فرزند ملت خود می دانند و به تاجیک تبار بودن او اعتقاد دارند. اما بجز از این چه هدف دیگری از ارج گذاشتن به امام اعظم دنبال می شود؟ این هم در حالی که طی چند سال اخیر در تاجیکستان جریان‌های مذهبی خارج از خطی حنفی نظیر سلفیه فعال شدند. آیا دولت با تأکید به مذهب امام اعظم می‌خواهد از گسترش نفوذ مذاهب دیگر جلوگیری کند؟ و مهمتر از این هم تا کجا به هدف خود برگزار کنندگان همایش سال بزرگداشت امام اعظم نزدیک شدند؟ همکارم میرزا نبی خالق‌زاد تلاش می‌کند به این سوال‌ها پاسخ پیدا کند.
در تاجیکستان سال روز گذاشتن به بزرگان علم و تاریخ طی چند سال آخر به یک رسم تبدیل شده است. این عنعنه از تجلیل 1100 سالگی دولت سامانیان در سال 1999 آغاز شد و با 3000 سالگی زردوشت، ناصر خسرو، سال فرهنگ آریایی، سال زبان تاجیکی، سال رودکی و بالاخره سال بزرگداشت امام اعظم ادامه کرد. هدف از برگزاری چنین جشن‌های در ابتدا به منظور تقویت خودآگاهی ملی مردم، تحکیم صلح و وحدت حاصل شده بعد جنگ داخلی یک امر ضروری تلقی می‌شد. اما همیشه دولت از برگزاری این جشن‌ها اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است. ولی اکنون برگزاری جشن امام ابو حنیفه ابن ثابت پیشوای مذهب حنفی در تاجیکستان از سوی حکومت کشور در شرایط استثنایی فعال شدن گروه‌های مذهبی بیرون از مذهب حنفی صورت می‌گیرد. فعال شدن این گروه ها بعد آشتی مخالفان مسلح عمدتاً اسلامی و حکومت تاجیکستان بیشتر مشاهده می شود. در ابتدا دولت تنها با حرکت به عنوان حزب تحریر پنجه نرم کرد، اما بعدتر گروه دیگری به مانند سلفی ها، گروه بیعت و جماعه تبلیغ به صحنه آمدند که از حضور خود به صورت روزافزون درک می دادند. تا جایی که دولت در بهار امسال مجبور شد گروه سلفی و جماعت تبلیغ را ممنوع کند. از سوی دیگر دولت تاجیکستان ضمن امضای سازشنامه صلح در بس با مخالفین پیشینش به تاکید نظام دنیوی در تاجیکستان پافشاری کرد و آن را در قانون اساسی جای داد که تا جای به نظر تحلیلگران موقعش را در میان کشورهای مسلمانی لطمه زد. و اکنون به گفته کارشناسان تجلیل از شخصیت بزرگ دنیای اسلام پیشوای مذهب حنفی امام ابو حنیفه از یک رو تاکید به دین ستیزین بودن دولت در سطح کشورهای اسلامی باشد و از سوی دیگر باز تلاش بجای جلوگیری از نفوذ مذاهب دیگر در میان پیروان امام اعظم در تاجیکستان بوده است. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید
پیام بسیار مهمی که در لابلای برگزاری این اقدام برای کشورهای مسلمانی فضای شوروی سابق داده شد این بود که این حکومت ها همسویی و همرنگی خود با این تمدن یعنی تمدن اسلامی را باید با اقدامات جدی و عملی تایید بکنند که حکومت تاجیکستان چنین گام و قدمی را در این مسیر برداشت و من فکر میکنم که از این به بعد توجه کشورهای به اصطلاح لایق یا دنیوی شوروی سابق به امر بهره برداری عاقلانه و استفاده از تمدن اسلامی از ارزش‌های اسلامی بیشتر صورت خواهد گرفت.
اما دولت تاجیکستان تا کجا در رفتن جانب هدف و به دست آوردن خواست مورد نظر خود از چنین اقدامات کامگار بوده است؟ سعدی یوسفی کارشناس مسائل مذهبی میگوید نمی شود گفت که به نوع احسن از برنامه بزرگداشت سال امام اعظم با حضور بی سابقه دانشمندان ممالک دنیا در تاجیکستان استفاده صورت گرفت. آقای یوسفی میگوید هدف از برگزاری سال امام به خودی خود اندیشه نکوست، اما در نزدیک شدن به این خواست برگزار کنندگان آن موافقت حاصل نکردند و می افزاید
انتظاراتی که از این سیمپوزیوم بخشیده شده بود من فکر میکنم تا جایی که باید برآورده میشدن تا آن حد نبود. سیمپوزیوم قرار بود که یک همایش بزرگی علمی شود و جنبه های مشخص و ژرف از اندیشه و افکار امام اعظم ابو حنیفه از زبان دانشمندان گوناگون صدا میداد و مورد بحث بررسی قرار میگرفت، ولی ظاهرا چونی به نظر می رسد که مثل بسیاری از دیگر کنفرانس های بزرگی که در کشورهای جهانی سیومی برگزار می شوند بیشتر این جنبه های دیگر داشت.
از آقای یوسفی می پرسم که چرا تاجیکستان نتوانست در سطح شایسته این ابتکار عالی را دایر کند و هم چرا به هدف مورد نظر خود در این زمینه دست نیافت؟ آقای یوسفی گفت
گفتم که یعنی هنوز خیلی زود است که ما مثلا خود را با کشورهای مثلا مثل غربی و مثل سطح یکم جهان مقایسه کنیم و در ما هنوز هم آن ظرفیت ها و آن پتانسیل بزرگی علمیه که بتواند پاسخگویی طلبات علمیه که در جهانی امروز وجود دارد و مطابقت با معیارهای بلندی بین المللی بکند، هنوز هم آن پتانسیل پر به وجود نیامده است.
اما به هر حال برای اولین بار است که چنین همایش بین المللی علمی در تاجیکستان دایر شد که تنها اهداف علمی را دنبال نمی کرد، گرچنده که اکثر شرکت کنندگان آن شاید دنبال این هدف بودند، ولی شاید بزرگترین پیام این همایش یا تجلیل یک دولت لایق از پیشوای یکی از چهار مذهب بزرگ اسلامی امام ابو حنیفه این باشد که تاجیکستان تلاش کرد نشان دهد همزیستی مذهب و نظام دنیوی میتواند یک امر مقرری باشد.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
ادامه مجله چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان برای بار اول از شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع در کیشینیو صرف نظر کرد، اما در این فرصت رئیس جمهوری تاجیکستان از ترکمنستان دیدن کرد، کشوری که رئیس جمهورش قربانگولی بردی محمدوف اخیراً در بحث آب منطقه از موضع تاجیکستان حمایت کرد و گفت که کشورهای پایاناب باید قسمی از خسارات نگهداری انشاءاتهای آبی را به تاجیکستان بر عوض استفاده آب آن پرداخت کنند. این برای اولین بار است که یک رئیس جمهوری کشوری منطقه از این موضع تاجیکستان در بحث آبی حمایت میکند. کشورهای پایاناب منطقه مثل ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان تا فروپاشی شوروی چنین خساراتی را برای تاجیکستان و قرقیزستان جبران میکردند، اما اکنون ازبکستان و قزاقستان میگویند حاضر نیستند برای استفاده آب مبلغ پرداخت کنند. و آب به هر حال محور بحث رؤسای جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان است. اما چرا امام علی رحمان به مولدو به نشست سران اتحاد دولت‌های مستقل نرفت؟ نشسته که دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه نیز آنجا شرکت داشت. فرهاد میلاد همکاری ما کاوش در این زمینه انجام داده که خلاصه آن را به سمع شما می‌رسانیم.
عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی رئیس جمهور تاجیکستان در شرح این خبر بر رادیوی آزادی گفت:
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بار نخست در جلسه سرانی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک نمی‌کنند. سروری دولت تاجیکستان امام علی رحمان به ترکمنستان سفری کاری انجام داد که بررسی مسائل همکاری‌های گوناگون جبهه دو کشور از جمله در ساحه‌های انرژتیکا و رابطه‌های منطقه‌ای که امروز بسیار مهمند بررسی خواهند شد. همه مسائل در جلسه نوبتی سران کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل بررسی شونده در تاجیکستان با موافقه رسیدند و رهبریت کشور برای به امضا رسیدن سندهای نهایی آن هیچ مانعی نمی‌بیند.
در همین حال کارشناسان میگویند بر نشست اتحاد دولت‌های مشترک المنافع سازمان تحت نفوذ روسیه ارج گذاشتن سفر کاری به ترکمنستان از اهمیت آنها برمی‌آید. ارکادی دوبنوف تحلیلگر نشریه ورم نووسته روسیه میگوید جلسه های اتحاد دولت های مشترک المنافع مراسمی شدند و یک نکته احساس می شود که در آنها روسیه خود را همچون میانه‌روی حل مشکلات اعضای سازمان جلوه می دهد. آقای دوبنوف افزود انتخاب رئیس جمهوری تاجیکستان نیز بیهوده نیست و گفت خراجات سفر او از دوشنبه تا کیشینیوف با سیاست هایش در مورد صرف انرژی درست نمی آید، زیرا وقت آقای رحمان چراغ های چی سر مصرف را با چراغ‌های کم مصرف عوض می‌کند، خرج تیاره او با کیشینیوف هزارها چراغ خواهد شد.
این گویا شوخی است، اما اگر جدی بگیریم برای تاجیکستان تامین امنیت انرژی مهمتر است و این قبل از همه در زمینه همکاری‌ها با همسایه‌های نزدیکش ازبکستان و ترکمنستان عملی می‌شود. ترکمنستان می‌خواهد برق و گاز دهد، اما ازبکستان برای انتقال آنها طریق قلمروش مشکل ایجاد می‌کند. اشخاباد می‌توانند میانه‌رو باشد و به همین نیال تاجیکستان را به دایره منفعت‌های خودش همچون سرپرست انرژی داخل کند. اشخاباد وقت‌های آخر خود را همچون قدرت انرژی نمایش می‌دهد که می‌تواند کفیل امنیت انرژی باشد.
ترکمنستان سال گذشته رضایت داد که به تاجیکستان حدود 1,200,000 کیلووات ساعت برق دهد، اما تاجیکستان نصف این مقدار برق را به دلیل مشکلات خط برق ازبکستان گرفتن نتوانست. کارشناسان میگویند دلیل دیگری به کیشینیوف نرفتن رئیس جمهوری تاجیکستان روبرو نشدن با همتای روسش دیمیتری مدودف است. تاجیکستان از روسیه برای پایگاه نظامی 201 در دوشنبه بیش از $300 میلیون تقاضا دارد. همچنین دوشنبه میخواهد این نیروها را خود نیز استفاده کند. ارکادی دوبنوف گفت
بعد از ملاقات با سرگی استپاشین رئیس اتاق بازرسی روسیه که چند قبل با وقوع پیوست و همچنین یک دیدار ضرورت نمانده است، پیام نهاییش را رحمان طریق او به کرمل فرستاده است. اکنون برای او وقت لازم است که در مسکو روی این پیام به فکر رسند. از این خاطر از یک ملاقات زیادتی صرف نظر کردن خوبتر است.
ایده از کارشناسان راه به سوی اشقابات گرفتن رئیس جمهوری تاجیکستان را نمایش احترام به موقع این کشور در برابر مسئله آب منطقه ارزیابی میکنند. قبلا قربانگلی بردی محمدوف همتای ترکمن او از کشورهای همسایه تاجیکستان به شمول ازبکستان، قزاقستان و حتی قرغزستان دعوت کرد که در حل مسائل انرژی تاجیکستان سهم گیرند و برای استفاده آب پول پرداخت کنند. پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک میگوید این سبب اصلی انتخاب آقای رحمان بودن نمیتواند، اما برای تاجیکستان اظهارات رهبر ترکمنستان موفقیتی بزرگی بود.
پیش نگون کشور دیگر با این اندازه درخواست تاجیکستان و قرغیزستان تناظری نمیکردند.
کارشناسان سفر امام علی رحمان به ترکمنستان را گردش در سیاستهای منطقه ارزیابی میکنند که احتمال دارد یک متحد تاجیکستان در بحثها روی آب و ساختمان نیروگاههای برق آبی را به وجود دارد. آنها میگویند اشقابات برای شنیدن دوشنبه مایل شده است و اکنون از آقای رحمان وابسته است که چطور همتای ترکمنش را به حقیقت طرح‌های انرژی تاجیکستان باور میکناند.
ادامه مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. اخیراً نهادهای ژورنالیستی و جمع از نمایندگان سازمانهای هنری ضمن نامه از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار لغو مقررات صدور مجوز برای تهیه برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌آفرینی شدند. اکبر ستار رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان هدف آن را مساعدت به تهیه برنامه‌های فیلمسازی و آسان ساختن فعالیت کارمندان مرکزهای ثبت آواز عنوان کرد. آقای ستار در صحبت با چشمانداز گفت:
دعوت ما اون است که ما نمیگیم که کاملا همه اون اجازتنامه ها از بین رود، لیکن در بعضی موارد ها باید که همون اجازتنامه ها مخصوصا برای امنیت اطلاعاتی کشور را سخن می رود که در بعضی ناحیه های از سرحدی دیگر جاها ما نمی توانند که رادیو خودشان کشایند یا اینکه استودیو های خودشان کشایند. از این خاطر بعضی مشکلات ها جد دارد که ما از همین خاطر هم مراجعت کردیم که همین چیز از بین رود. به هر صورت من فکر می کنم که باید مسئله اجازتنامه دهی در تاجیکستان حل خود را یابد.
با گفته مبتکران این اقدام، اگر مجوز لغو شود آن کیفیت برنامه ها را بهبود می بخشد و همچنین تهیه مواد صوتی و تصویری یکی از نمونه های خوبی صاحب کاری یا تجارت خواهد شد. این در حال است که برخی کارشناسان میگویند به دلیل کمی شمار تلویزیون های مستقل و خصوصی و به این طور وجود نداشتن رقابت تلویزیونی در تاجیکستان، مردم کشور مجبورند یا با تماشای تلویزیون های کشورهای همسایه و یا هم با دیدن برنامه های تلویزیون های ماهواره‌ای بپردازند. برای مثال اکثر مردم شمال تاجیکستان تماشاگر تلویزیون های ازبکستان و برخی ساکنان جنوبی کشور بیننده شبکه های افغانی هستند. گفته می شود با کمک سازمان ها و نهادهای بین المللی فیلم های خوب زیاد تهیه‌گران تاجیک تا چند سال اخیر روی نوار آوردند که به دلیل نداشتن مجوز امکانی به معرض تماشا گذاشتن آنها وجود ندارد، و این هم در صورتی که بعد کسب استقلال در تاجیکستان تنها یک فیلم هنری حرفه‌ای تهیه شده است.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. با وجود همه جشن و نشست و کنفرانس علمی و بحثی آب، رئیس جمهوری تاجیکستان این چنین قانون نوی زمانی دولتی تاجیکستان را امضا کرد که از روز 6 اکتبر مورد اجرا قرار گرفته است. طرح این قانون در دو ماه پیش باعث بحث و سر و صدا و حتی مایه نگرانی مقامات روسیه شد، زیرا در آن به موقع زبان روسی تاکید نشده است. همکارم زرنگیز نوروز شاه نگاه مختصری دارد به جریان تهیه مطالب قانون و مورد اجرا قرار گرفتن قانون زبانی دولتی تاجیکستان.
قانون زبان دولتی در اولین روز اجلاسیه مجلس نمایندگان تاجیکستان بعد تعطیل تابستانی قبول شد. طرح این قانون زمانی به پارلمان معرفی شد که وکیلان آن آماده رفتن به تعطیل بودند و در تمام طول تعطیل پارلمان طرح این قانون مورد بررسی و گفتگوزار رسانه‌های داخلی و خصوصا مطبوعات روسیه بود. قانون قبلی زبان که در سال 1989 در عین برپایی شوروی قبول شده بود، زبان روسی را به عنوان زبان معاشرت بین اقوام اعلان کرده بود، اما در طرح این قانون اشاره به زبان روسی نبود، بلکه برعکس تاکید شده بود که زبان دولتی وظیفه زبان معاشرت بین اقوام در تاجیکستان را دارد. این بیان بس صراحت در قانون باعث نگرانی مقامات مسکو شد، تا جایی که برخی از آنها تهدید نمودند برای وضع این روسیه با تاجیکستان باید نظامی روادید را جوری کند. ولی بعدن سرگئی پریخودکا رئیس اداره پرزیدنت روسیه گفت مسکو از این جهت نگرانی خاصی ندارد. اکنون که طرح قانون زبان دولتی قبول و به امضای پرزیدنت رحمان رسید و در روزنامه ها منتشر گشت، سبب نرم و آروم شدن مقامات روسیه نیز تا جای روشن گردید. زیرا در قانون به امضا رسیده اگرچند اشاره به زبان روسی نشده است، این بند لایحه قانون که زبان تاجیکی را به عنوان زبان معاشرت اعلان میکرد نیز حذف شده است. اما از سوی دیگر قانون اساسی تاجیکستان در بند دوم خود زبان روسی را زبان معاشرت اقوام تاجیکستان اعلام کرده است، یعنی به این ترتیب این زبان به عوضی حقوقی خود باقی خواهد ماند. در هر صورت قانون نوی زبان به فرق از قانون قبلی زبان علم، رسانه، تحصیلات، کارگزاری و حتی اعلان و آویزه و رکلامه را تاجیکی اعلام کرده است. ولی 20 سال قانون پیشین زبان هم نشان داد که با وجود دو نوبت تمدید شدن زمان اجرای آن نتوانست تا پایان عملی شود و سوال این است که قانون مذکور تا کجا خواهد توانست مورد اجرای کامل قرار بگیرد؟
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و در فراورد برنامه سر میزنیم به افغانستان همسایه، کشوری که توجه جهان را از 20 آگوست به این جانب با بهانه برگزاری انتخاباتش به خود جلب داشته است، اما نتایج آن تاکنون اعلان نشده است. از سوی دیگر فعال شدن گروه های طالبان خاصه در شمال کشور باعث نگرانی های جامعه بین المللی و خاصه امریکا شده است و گفته می شود امریکا اخیراً در جستجوی استراتژی جدید برای حل مشکل افغانستان است. و از سوی دیگر اداره نماینده تجارتی ایالات متحده امریکا می خواهد فعالیت کشورهای آسیای مرکزی را در تأمین عملیات افغانستان توسعه بخشد. به این منظور وزیران تجارت 5 کشوری آسیای مرکزی به واشنگتن دعوت شدند. معاون نماینده تجارت ایالات متحده آمریکا دیمتریوس مارانتیس میگوید شرکت فعال کشورهای آسیای مرکزی در تأمین عملیات افغانستان باعث رشد اقتصادی آنها خواهد شد. وزیران تجارت 5 کشوری آسیای مرکزی تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان همراه با هیئت افغانستان به واشنگتن دعوت شدند و مسئله توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری ها را مذاکره نمودند. دیمتریوس مارانتیس می افزاید وزارت تجارت ایالات متحده در یکجایگی با وزارت مدافع و دیگر نهادهای دولتی این کشور روی تشبث جدید گفتشونی دارد که هدف از آن توسعه شرکت کشورهای آسیای مرکزی در تأمین نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه است. با گفته مقامات آمریکایی این تشبث تیفا یعنی چارچوب سازش تجارت و سرمایه گذاری عنوان داشته، اجرای آن امکان می‌دهد که در آسیای مرکزی جایهای کاری نو پیدا شود، منفعت‌های امنیتی ایالات متحده آمریکا نیز تطبیق گردند. در اولین جلسه شورای تیفا در برابر وزیران تجارت کشورهای آسیای مرکزی منصبداران وزارت مدافع ایالات متحده هم حضور داشتند. هیئت تاجیکستان زیر رهبری وزیر تجارت و رشد اقتصاد جمهوری غلامجان بابایف نیز در این مذاکرات شرکت نمود. همچنین در این نشست عبدالجبار شیرینیوف سفیر تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا و رئیس اتاق تجارتی تاجیکستان شریف سعید نیز حضور یافتند. بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددان ها میگویند چون این پیشنهاد آمریکا برای همکاری با کشورهای منطقه فرصت است که تاجیکستان باید از آن استفاده احسن را به عمل بیاورد. این کارشناسان میگویند تاجیکستان فعلا در چند زمینه به خصوص در زمینه تامین این نیروها با آب پاک آشامیدنی میتواند با آنها همکاری کند. دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید
بیشتر مواد غیر نظامی را مثلا برای نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان مواد خوراکه و یعنی نوشاکی و همین چیزا تشکیل میدهد. البته تاجیکستان تا یک اندازه وقتای اخیر این کارخانه ها را دارا هست به طریق خرد و کارخانه تولیداش بالا نیستند، اما میتوان اگر از این کمک ها خوب استفاده برد، مثلا بعضی چیزهای هست که مثال از مواد اضافی میوه‌جات مثلا قسمت نوشابه ها اینا میشود که در تاجیکستان مثال در تهیه آماده سازی اینا شرکت کنند، البته با شرکت خود شرکت های امریکایی که مخصوص به این چیزها وابسته هستند، اگر این به اقتصاد کشور خیلی فایده هم دارد.
سخنگوی اداره نمایندگی تجارت ایالات متحده امریکا خانم کرول گوتری گفت در حال پیشبردی با موفقیت تشبث تیفا، شرکت های محلی آسیای مرکزی امکان خواهند داشت که از راه تامین احتیاجات نظامی ایالات متحده به همکاری و سرمایه گذاری های بیشتری امریکایی دست یابند. معاون نماینده تجارتی ایالات متحده امریکا میگوید در چارچوب تشبث تیفا هر سال دو دفعه ملاقات خواهند کرد. اما آیا همه زمینه ها و شرایط برای این همکاری ها و حضور سرمایه امریکا به این بهانه در تاجیکستان فراهم است؟ تحلیلگران میگویند نبودن تکنولوژی معاصر استحصالاتی برای تولید مواد مورد نیاز نیروهای امریکایی از یک سو و از سوی دیگر باز هم ناموافقتی قانون ها و وجود فساد میتواند تا جای مانع گسترش همکاری ها در این زمینه شود. آقای عثمان میگوید
تا اندازه مثلا از جهتی که نیروهای مثلا هم گمرکی هم افراد مثلا ملکی ما حالا هم آموزش های کافی را دیدگی نیستند. قانون های ما شاید تا اندازه درست باشند، اما اینجا می رود در تخصص دادن افراد گمرکی و مقامات انداز ما با تفکر و طرز رفتار با شرکت های خارجی. من فکر میکنم که در این بخش اگر حکومت جمهوری یک اقدامات کند، شاید برای آمدن دیگر شرکت ها نه تنها در این بخش بلکه در بخش های دیگر این هم یک راهی کشاده میشود.
اما ایالات متحده امریکا به هر حال تصمیم گرفته است با هر یکی از پنج کشور آسیای مرکزی مشکلی ها و راه های حل آن را بحث و این مذاکرات ادامه خواهند کرد. در عین حال دیمیتریوس مارانتیس معاون نماینده تجارتی ایالات متحده امریکا کشورهای آسیای مرکزی را به کاهش مانعها در تجارت و سرمایه گذاری های بین همدیگری تشویق کرد. شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی بودید. اینجا برنامه ما به پایان خود نزدیک می شود. من رحمت کریمی دولت تا چشمانداز دیگر شما را به پناه خدا می سپارم. خدا نگهداری شما.
هنوزم یاد تو دارم، گرچه از من بگذشتی، گرچه آن رشته یاده تو بکندی و بیراتی. هنوزم یاد تو دارم، گرچه از من بگذشتی، گرچه آن رشته یاده جبر و جفایت که بمیرم از برایت. زندگی به تو چی منو زندگانی با تو باید. دل من فقط تو رو میخواد، فقط تو رو میخواد، فقط تو رو، فقط تو رو میخواد. Thank you. شب و شبهای بی سالم هنوزم یاد منی یاد هنوزم در دل شبها تو با فریاد منی یاد دل 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 من دل 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 من فقط تو رو می